اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید.
صدا کم باشه.
خدا به حق عظمت مصیبت صدیقه طاهره سلام الله علیها عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه. خدا دل اهل آسمان و زمین رو به ظهور یوسف زهرا شاد کنه. خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه و هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی است از سر این مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه این نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. ایام ایام فاطمیه است. من دو تا مقدمه رو بیان بکنم و بعد بحث رو شروع کنم. مقدماتی که فکر میکنم انسان هر روز باید بشنوه و هر روز بگه و تکرار کنه، مخصوصا تو فاطمیه. اولین نکته و اولین مقدمه اینه که جوونا، کربلا مثل دشته. انسان با یه جو معرفت، یه جو انسانیت، یه جو انصاف، یه جو مروت بیاد کربلا گرفتار سید و شهدا میشه، مظلومیت حضرت رو درک میکنه. رسول ترک، مصف و پادگان، فرج تراب، تمام اونا که در طول تاریخ توبه کردن وقتی اومدن کربلا گرفتار سید و شهدا شدن و راحت با حضرت انس گرفتن، توبه کردن، پاک شدن. اما فاطمیه اینجوری نیست. فاطمیه مثل دشت نیست که با یک نگاه عمق مصیبت رو بفهمی، برخلاف کربلا. روزه کربلا امرو برای اهل دنیا هم که بخونی همه انس میگیرن، همه باور میکنن، همه اذیت میشن. به هر پدری که یه بچه چند ماهه داشته باشه و این مریض شده باشه قصه سید و شهدا رو بگی با علی اصغرش میگه بمیرم براش. نمیدونم یادتون هست یا نه، در 12 سال پیش شاید حالا کمتر یا بیشتر یه صحنه ای رو نشون دادن ماهواره ها که کلیپش هم عموما دیدیم، که این بچه 13 ساله فلسطینی به باباش پناه برده بود. بابا و بچه میگفتن نزنید، اسرائیلی ها زدن بچه رو. یه بچه 12-13 ساله تو دامن باباش تیر خورد. 25 شهر آمریکا ریخت به هم. یه شهر از ایالت آمریکا آتش سوزی شد. در مرکز مسیحیت یعنی واتیکان ایتالیا 3 میلیون مسیحی تو ایتالیا ریختن بیرون، گفتن مرگ بر اسرائیل. اروپا، آفریقا، آسیا همه درگیری، یهودی، مسیحی، سکولار، بیدین، سنی، شیعه، همه برای این صحنه کتک خوردن، راهپیمایی کردن، اعتراض کردن. یه سوال اومد تو ذهن همه اهل عالم، مخصوصا روانشناسا و جامعه شناسا، مگه چه اتفاقی افتاد که آمریکایی مسلمون نیست، این جوان آمریکایی که داره کتک میخوره پلیس آمریکا تا بگه چرا این بچه رو زدید، خواهیم برای چی اومده، مگه این صحنه چی داشته؟ وقتی که خوب رصد کردن و آنالیز کردن دیدن یک علت بیشتر نداره، اونم اینه که تمام دنیا ناراحت شدن چرا یه بچه رو جلو چشم بابای زدید، این نامردیه. اگر دنیا یه مصیبتی که یه بچه 13 ساله که تو دامن باباشه دستشو سپر کرده که تیر نخوره، اگه تیرم بخور تو دستاش میخوره، برای این دنیا میریزه به هم، حالا اگر برای اهل دنیا ما روزه امام حسین رو با باب الحوائج علی اصغر بگیم که آقامون این بچه 6 ماهه رو به دست گرفت و گفت اهل کوفه این بچه تلزی رسیده، آب بهش بدید میمیره، آب هم بهش ندید میمیره. اگر فکر بود من آب میخوام بگیرم به این بچه ندم، خودم بخورم، بچه رو خودتون بگیرید سیرابش کنید برگردونید. به اهل دنیا میگی یه پیرمرد 57 ساله که نوه پیامبر این امت بود، نه تنها یادگار رسول الله این مردم بود، بچه 6 ماهه که فرزند نوه پیامبره، با 2 نسل فرزند رسول الله است، رو به دست گرفته فرموده آبش بدید. این بچه آب بخوره که نمیتونه به جنگه، که من آب بخورم قدرتم بیشتر میشه میجنگم، اما این بچه آب بخوره که نمیتونه به جنگه، این بچه رو بگیرید سیرابش کنید. اهل دنیا، اهل کوفه با سید و شهدا چه کار کردن؟ میگن نهایت نامردی که کردن این بوده که بچه از باباش جدا کردن، بردن سیراب کردن، آوردن دادن دستش. بعد شما به اهل دنیا بگو که نه، یه شخصی به نام هرمله که لعنت خدا بر او باد زانو زد، جلوی خشکیده این بچه رو نشانه گرفت، با تیر 3 شعبه زد. خب اهل دنیایی که برای یه بچه 13 ساله کتک میخورن میریزن تو خیابون، برای یه بچه 6 ماهه که دستی نداره، که توانی نداره که دستش رو حائل کنه، سر افتاده، دست افتاده، گلو نمایان، چه کار میکنه اهل دنیا؟ جوونا، به جوونتون قسم امام زمان بیاد یک روزه علی اصغر رو برای اهل عالم بخونه، من نظرم اینه بیش از 90% اهل عالم به امام زمان ایمان میارن و پناه میارن. اون علم یا لسارات الحسین به روزه علی اصغر، چرا؟ چون همه حقانیت سید و شهدا آیت العظما کربلاست. خب کربلا قصه علی اصغر رسول ترک رو هم گرفتار میکنه، رسول ترکی که 40 سال عرق خورده، عرق رو میذاره کنار، محو تماشای سید و شهدا و اصحاب و انصار رو میشه. اما فاطمیه اینجوری نیست، فاطمیه مثل کربلا نیست که شما با یک نگاه عمق مصیبت رو بفهمی. هر چند یه جو غیرت کسی داشته باشه بیاد فاطمیه، جگرش میسوزه، اما یه بخشی عظیم از مصیبت‌های مادرتون فاطمه زهرا دیدنی نیست، چشیدنیه، گوش دادنیه. باید بری تو مدینه زندگی کنی تا بفهمی، باید بری خاک کوچه بنی هاشم بخوری. اینکه فاطمیه 3 تا 10 هست بعضیا ناراحتن از این بابه، فاطمیه 3 تا 10، 45 روز، 75 روز، 95 روز. تو کشورهای مثل عراق 45 روز رو خیلی سنگین میگیرن، تو کشور ما جدیدن 95 روز. رو این 3 تا 10 لازمه کاره که تو 1 ماه 3 تا 10 بری تو کوچه بنی هاشم زندگی کنی تا عمق مصیبت زهرای مرضیه رو بفهمی. عمق مصیبت فاطمه زهرا چیه که تو بحث خواهیم گفت. خب آقا چیکار کنیم فاطمی احیاشه؟ اول یه نکته بگم جوونا، تا ما فاطمی شناس نشیم ظهور تحقق نمیگیره. تا ما علمی که برای فاطمه زهرا برمیداریم بالاتر از علمی که برای سید الشهدا برمیداریم نباشه، ظهور تحقق نمیگیره. چون تاریکترین نقطه تاریخ اهل بیت این 95 روزه. اونایی که ظاهرن سفید بودن باطنن سیاه بودن، ظاهرن مرد بودن باطنن نامرد بودن، ظاهرن متدین بودن صحابی پیغمبر بودن اما باطنن نمک نشناس به رسول خدا بودن، اگه این تاریکی روشن نشه باور کنید که ظهور تحقق نخواهد گرفت. حضرت وقتی میاد که دیگه کلا سر مردم نمیره، حضرت وقتی میاد که یه عده به ظاهرشون، به سیاستشون، به درایتشون نمیتونن مردم رو فریب بدن. خب آقا محرم که خیلی خوب گرفته، آره 1400 سال ما تو محرم کار کردیم اینجوری شده که الان روز عاشورا تمام شهر شما سیاه پوش میشه، اما فاطمه دوم همینطوره واقعا؟ بچه ها هر 100 نفری که برای امام حسین سینه میزنه 90 تاش توفیق نداره برای مادرش زهرای مرضیه سینه بزنه. هر 100 نفری که برای سید و شهدا گریه میکنه 10 تاش توفیق نداره برای مادرش فاطمه زهرا گریه کنه. هر 100 تا بانی که دست تو جیب میکنن خرج سید و شهدا میکنن 10 تاشون عرضه و توفیق ندارن که خرج روزه این مادر کنن. از 100 تا هیئتی که تو شهرتون محرم علم عزا ور میدارن خیمه عزا میزنن 10 تا توفیق ندارن تو فاطمی علم عزا ور دارن و مصیبت بگیرن. میدید چرا اشتباه کردیم؟ چون دو تا تصویر اشتباه به ذهنمون دادیم. چرا نظر امام حسین کردیم؟ نظر حضرت زهرا نمی کنیم. چرا تو هر استانی میری صدها گاهی هزار هکتار وقف سید و شهداست، اما تو بعضی استانها یه متر زمین وقف حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. میدید چرا؟ چون یک فکر میکنیم مصیبت امام حسین از مصیبت مادرش بالاتره. امشب و فردا شب و پس فردا شب انشاءالله ثابت میکنم که بالاتر نیست و مصیبت مادر از مصیبت سید الشهدا بالاتره. تا امروز بعد اونو میگفتیم، ولی امروز که بلوغ فکری پیدا کردیم، امروز که شیعه به یه جایگاه و قدرت و عظمت رسیده، دیگه باید بالاتر فکر کنیم. مصیبت زهرای مرضیه از مصیبت سید الشهدا جانسوزتره که بحث این شواست. دومین نکته این که دلیل اینه که برای امام حسین داریم خرج میکنیم نه برای مادرش اینه که ما فکر میکنیم با امام حسین زودتر گرهامو وا میشه. ما فکر میکنیم از امام حسین زودتر حاجت میگیریم، در حالی که در این هم اشتباه میکنیم. اگر بشه حاجت گرفت از مادر راحت تر میشه حاجت گرفت تا از فرزندش، چون جنس مادر یه جنسی دیگه است. حاجت گرفتن از زهرای مرضیه به مراتب راحت تره تا از حاجت گرفتن از سید و شهداست. اصلا نمک امامته، نمک نبوته. اصلا شما مادر 100 تا داداش داشته باش، مادر که میره 100 تا داداش بخوان رو هم حق مادری رو ادا کنن نمیتونن. اصلا جنس مادر یه جنسی دیگه است. من گاهی تعارفم نمی کنم، میگم این مادر قبرش رو مخفی کرد تا قبر بچه‌هاش آباد شه. اگر این مادر قبر داشت و حرم داشت، همه حرما خالی میشد. مگه کسی جز در خانه فاطمه زهرا جای میرفت؟ آقا کجا این حرفو میزنی؟ از روز قیامت یک کشینه صحرای محشر تمام انبیا منبراشون برپاست، منبر خاتم الانبیا بالاتر، تمام منبر اوصیا برپاست، تمام وصیهای انبیا رو منبراشون نشستن، منبر خاتم الاوصیا امیر مؤمنان بالاتر، منبر ابنای اوصیا برپاست، بچه های وصی انبیا، منبر اهل بیت حسنین و ائمه اطهار علیهم السلام از همه بالاتر. ولوله تو صحرای محشر یه دفعه منادی ندا میده همه سرها رو کچ کنید، خم کنید، هم چشا رو ببندید هم سرها رو خم کنید. تعظیم چی شده؟ فاطمه میخواد وارد صحرای محشر بشه. 70,000 ملک سمت راست، 70,000 ملک سمت چپ، 70,000 ملک پشت سر، جبرئیل ناقه حضرت و افسار رو دست گرفته داره حرکت میکنه. اولین کسی که پا به بهشت میگذاره زهرای مرضیه است، به نقل این روایات. بعد تا میاد نزدیک بهشت یه لحظه مادرتون فاطمه زهرا برمیگرده عقب و نگاه میکنه. خدا میفرماد فاطمه من که این همه جاه و جلال بهت دادم، چشمت به کجاست؟ تمام انبیا کمر خم کردن، سر کج کردن، چشم بستن، چرا عقب رو نگاه میکنی؟ میگه خدایا یه عده برای حسینم گریه کردن، سینه زدن، عشق ریختن، خرج کردن، به ما محبت کردن، کارشون لنگ اینجا، خدا میفهمد فاطمه من برگرد، تو دست رو هر کدوم بگذاری من دیگه پروندهش رو وا نمی کنم. میگه مثل مرغی که دانه خوب رو از دانه بد جدا میکنه، مادرتون شما رو جدا میکنه. بعد راه میفته، حدیث اینجاش قشنگه، این شفاعت شده های حضرت زهرا پشت بیبی که راه میفتن، یک لحظه خدا به دل این شفاعت شده ها میندازه که شما هم یه عقب رو نگاه کنید، کاری که مادرتون کرد شما بکنید. اینا هم یک لحظه بر میگردن، چون خدا تو دلشون انداخته، بر میگردن عقب رو نگاه میکنن. خدا میفرماد شما که به زهرای مرضیه شفاعت شدید، شما چتونه؟ میگن خدایا یه ده اما پایین‌تر موندن. خدا میفرماد برگردید شفاعت شده ها شما، و هر کس که به محبت فاطمه ظرف آبی بهتون داده، به محبت فاطمه دلتون رو شاد کرده، به محبت فاطمه آبرو بهتون داده، و و و شفاعت کنید وارد بهشت. بیاید امتحان کنید این فاطمه، ماه امتحان دیگه، امتحان کنید نظر این مادر کنید، اگه گراتون زودتر از نظر بر سیدش دیگه. الحمدلله کربلا تثبیت شده، روز عاشورا یه نفر توی شهر شما تو خونش نمیمونه. بیاییم فاطمیه رو احیا کنیم، فاطمیه رو خودمون رو احیا کنیم، خودمون رو زنده کنیم. پس مصیبت مادر از مصیبت فرزند بالاتر، یک. دو، از مادر حاجت گرفتن راحت تر از زهرای مرضیه حاجت گرفتن راحت تر از اینه که از سید و شهدا حاجت بگیریم. خب این حرف اول. بعد یه مدت بریم تو کوچه بنی هاشم زندگی کنیم، فاطمی شناس شیم، دیگه کلا سرمون نره. این ایام انتخابات تموم شد رفت. شاید بعضی تونستن با فریب رأی بیارن دیگه، رو که ما نمیتونیم بکنیم که. اما وقت ظهور هیچ منافقی، هیچ آدمی که ظاهرش سفیده باطنش سیاهه، نمیتونه مردم رو فریب بده. مردم وقتی به منافق نگاه میکنن مثل نگاه به یه دلغکه، دیدی؟ به یه کاریکاتوره. دیدی به دلغک نگاه میکنی، هی دلغک بازی در به تو میخندی، میگه چرا میخندی؟ میگه خب خنده داری دیگه. منافق در عصر ظهور هر چی نقشه رو میکنه، تو که بهش نگاه میکنی میخندی، میگه جمع کنیم بازی ها رو. ما تو کوچه بنی هاشم پیر شدیم تا سیاست های شما اهل نفاق رو شناختیم. امیر مؤمنان فرمود اگر فاطمه نبود منافق شناخته نمیشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم رو هم بگم، کوتاست، بحث رو شروع کنیم هر چقدر که زمان شد و وقت شد، بعد هم مفصل روزه میخونیم. دومی مقدمه، عزیزان من، کربلا عقبه بود، فاطمیه خط مقدم ماست. ما امروز تو خط مقدمیم. بعد 1400 سال فاطم محرم رو تثبیت کردیم. امروز هیچ کس تو دنیا نمیگه سید و شهدا کربلا نرفته و کشته نشده. 1400 سال تو سنگر کربلا جنگیدیم، هم با روشنفکرهای داخلی هم با دشمنان خارجی کربلا تثبیت شده. تو کربلا خیلی مشکل نداشتیم، 1400 سال طول کشید، تو فاطمیه مشکل داریم. چرا؟ چون تو کربلا وقتی از ما سوال میکردن این امام حسین شما رو کی کشتدش، میگفتیم شمر و خولی و هرمله و شبس و سنان. خب میگفتن خب اشکال نداره چون به اون اصحاب سقیفه نمیخوره پرش. اما تو فاطمیه چی؟ وقتی تو بیت رهبری بالا سر رهبر انقلاب بنویسه السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، سلام بر تو بانویی که صدیقه بودی و کشتنت. خب اینجا اهل سنت سوال میکنه کی کشتدش دختر پیغمبرو؟ نمیتونه بگی شمر و خولی و هرمله، چون بگید بهت میخندن، میگن اونا که امام حسین رو کشتن، اونا که 50 سال بعد اومدن. اگه دختر پیغمبر کشته شده به دست کیا کشته شده؟ شما دو تا راه بیشتر نداری، یکی سکوت کنی بگی حالا فعلا نمیخوام بگیم، فعلا درگیری که سیاست مملکت ما فعلا اینه که نمیخوام درگیری را بندازیم، فعلا ولش کنید. ولی فاطمه زهرای ما کشته شده، کشتنش تو مدینه، ما پایین وایستادیم، ما از این صدیقت و شهیده نمیگذاریم. غلط میکنه کسی از این بگذره. ناموس حیدر رو کشتن، مگه کسی میتونه بگه نکشتن؟ بحث سر همین دوتاست. یک، ما فعلا نمیتونیم درگیری را بندازیم، الان به نفع ما نیست شیعه و سنی با هم بجنگیم. یهود نونشو بخوره، همین الان جنگ داعش و شیعه نونشو کی داره میخوره؟ یهود داره میخوره دیگه. سلام نیست الان ما به شما بگیم قاتلای فاطمه زهرا کیه، سکوت میکنیم. یه دم یه نقا ما میگیم اولی و دومی و سومی اصحاب ثقیفه. خلاصه هر دوش دعوا داره، هر دوش یقه گیره، چون اونا میدونن تو وقتی میگی فاطمه زهرا شهید شده، ولو که بگی قنفذ و مغیره، میگن اونا که نوکر بودن، ارباب اینا که بوده. برای همین جوونا کمر همت ببندید، برای فاطمیه خرج کنید. مادرا، خواهرا، برادرا، همین الان نیت کن روز شهادت فاطمه زهرا، همین فردا برو یه چوب پرچم بگیر. داری 10 تا چوب پرچم بگیر، داری 100 تا چوب پرچم بگیر، 100 تا پارچه از سلام علیک یا فاطمه تو زهرا بگیر، کوچه تو سیاپوش کن، بذار هر کی میاد توی کوچه رد شه یه آه بکشه، ثوابش مال توه. در خونت یه پارچه سیاه بزن، تونستی کل کوچت رو سیاه پوش کن، تونستی کل محلت رو سیاه پوش کن، تونستی کل شهرت رو سیاه پوش کن. نمیتونی هیئت خونت بگیری، روزه بگیری، شام بدی، آقا دعوت کنی، یه پرچم در خونت بزن، هر ماشینی که، هر آدمی که این کوچه میاد رد شه، مردم معتقدن، چشمش میخوره به این سیاهی، میگه بمیرم یا حضرت زهرا، سواش مال تو. یه آه کشید، یه لحظه طرف و آوردش تو کوچه بنی هاشم و رفت. میتونی صبح شهادت تا ظهر شهادت یه صندلی، یه تخت، نمیدونم، یه چارپای بذاری در خونت، 10 کیلو شیر، 10 کیلو شربت، 10 کیلو خرما در خونه بذاری، کاری که عربا تو 40 میکنن، دیدید؟ بذار کوچه ها سیاه پوش بشه، عزادار شیم، بگیم یا ابن الحسن ما شروع کردیم که این 1400 سال در عقبه رو که در خط مقدم بعد هزاران سال به جنگی میخوام یه کاری کنیم که ظهور در عصر ما تحقق بگیره. بچه ها نجنبید، نسل بعدی میاد و نسل بعدی میاد و نسل بعدی میاد، یه کاری کنید نسل ظهور برای شما باشه، یک کار کنید. اونی که گل میزنه و ظهور رو میبینه و یوسف زهرا رو میبینه و صدای ناز رو میشنوه، شما باشید. پس فاطمیه خط مقدم ماست، عقب نشینی نداریم، سکوت داریم، عقب نشینی نداریم، از این خون نمیتونیم بگذاریم. تو 1400 سال یک عالم نگفته که ما از خون فاطمه زهرا میتونیم بگذاریم یا او رو نکشتن. اما این که حالا بگیم قاتلاش کیند و برای این قاتلات شمشیر دست بگیریم و بیفتیم به جون هم، اینجا میگیم را فعلا تا یوسف زهرا بیاد شرایط ظهور فراهم بشه، اصلا اونا هدایت شند، بدونن فریب خوردن، بدونن کلا سرشون رفته. یه برنامه بود توی که این شبکه‌های ماهواره‌ای اهل سنت می اومدن، من سوال جواب میدادم، سوالاشون جواب میدادم، گفتم ما اهل سنتیم، خدا میدونه، ما که دنبال داماد پیغمبر، تنها دختر پیغمبر، دنبال نواهای پیغمبر را افتادیم، ما به حقیقت صاحب سنتیم و پیرو سنتیم و ما شیعیان اهل سنت واقعی هستیم. خب این دوتا رو بذار کنار، بحث رو شروع کنیم، یه خورده بریم توی این فضا. اینا همین حرفای فاطمیه است دیگه، کارش نمیشه کرد، میشه بحثای دیگه بکنیم. شما مشکلات خانوادگی و ننه بابا و خواهر و برادر و زن و شوهر و بحث دل و عاشقی، اما میتونیم یه خورده بریم اون سمت. من یه خاطره کوتاه بگم بحث رو شروع کنم. من 28 سالم بود، جوونا، اولین سفری که از ایران رفتم بیرون، رفتم مناطق اسکاندیناوی برای تبلیغ، سوئد و فنلاند و دانمارک و نروژ. استاد ما فرموده بود که شما هم میشناسید اهل شاهروده، میفرمود که اگر رفتی تو سوئد شب شام غریبان امام حسین 12 نفر تا 15 نفر پا منبرت نشسته بودن، بدو تو اروپا گل کاشتی. ما رفتیم شب 25 محرم که شب آخرین شب ما بود، اونجا بودیم، کل کابارا تعطیل شد، کارگرا دیگه نمیرفتن کاباره. حالا قصهش طولانیه، فقط یه جمله بگم. شب 25 که شب آخری بود که صبح باید با پرواز می اومدیم ایران، بیش از 300 خانوار
پا منبر بودن. شب عاشورا به حضرت زهرا یه چیزی بوده بین 90 تا 120 تا خانواده تو حسینی امام علی خوابیدن که اول صبح که ما روزه میخونیم باشن، چون اونجا ایالت ها دوره تا برن برگردن. گفتن شما امشب عاشورا تو حسینیه میمونی؟ گفتم آره. موندن. اینو میخوام بگم برام تعجب شد این استقبال جوونا، حالا میگفتن بی نظیر بوده و چه بوده و چه بوده. برام سوال شد چرا این کار ما گرفت اینجا؟ علتش یه چیز بیشتر نبود. دختر پسرای ایرانی تو سوئد میگفتن که آه سید، ما تا به امروز فکر میکردیم ما گردن دین حق داریم، دین باید به ما بباله. من جوون ایرانی تو سوئد مؤمنم، نمازخونم، دختره، لباس میپوشم، مانتو تنم، روسری سرمه، مثل اینا نیستیم. ما گردن دین حق داریم. شما اومدی وقتی از امام حسن گفتی چه چقدر برای دین زجر کشید، ما یه خورده کمرمون شکست. گفتی فقط همین زجر کشیده. وقتی دو شب قربت امیر مؤمنان گفتی که آقا چی کشیده تا دین به ما رسیده، بیشتر خجالت کشیدیم. وقتی رفتی خرابه شام از اون 3 ساله گفتی که 170 فرسخ چجور تو این بیابونا تشنه و گرسنه با تازیانه رفت. وقتی از سید و شهدا گفتی که غروب عاشورا همه چیشو قربونی کرد، عباشو تکوند، فرمود خدایا هر چه داشتم دادم، بچه هامو دادم، برادرزاده هامو دادم، خواهرزاده هامو دادم، همه عزیزانم رو دادم، تازه فهمیدیم ما کاری برای دین نکردیم. من میخوام همین کار این 3 شب بکنم. میخوام بچه ها باور کنید که چون شما جوونا وقتی زیر یه بار میرید که اون بار سنگین باشه، به درد بخوره، باری هم سنگین تر از بار دین که جوان دوست داره بنده رو شونش. شما تو جنگ رو ببین، 90% شهدای ما تو 8 سال جنگ زیر 20 سال سن دارن. بابا جوان پیرمرد 90 ساله میخواد بره اتاق عمل 400 تا نظر میکنه، 40 تا شبی قرص میخوره که بمونه. مگه مرگ به این راحتیه؟ بعد جوان 17-18 ساله تو خط مقدم مرگ و مسخره میکرد. من دیدم با چشم که مرگ رو به سخره گرفتن این بچه ها. تعجب گفتم کارتون فیلم، من خواب بیدار شدم. عراقی ها 100 متری ما رسیدن به سنگر دیگه ناجک میداختیم. اینا چرا شوخی با هم میکنن؟ بابا اینا 3000 تا عراقی داره میاد، تانکا داره میاد، ما هیچی نداریم. گردان غروب رسیدیم، صبح 90 نفر از 400 نفر موندیم. این 90 نفر چرا دارن شادی میکنن؟ به خدا مرگ رو به سخره گرفتن. مرگ از هیبتش افتاد جلو این بچه ها. چرا؟ چون جوون بودن. جوون باید بار سنگین رو شونش بذاری تا وایس زیر این بار. میخوام این 2-3 شب همین کارو کنم. ببینید مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها یه تنه برای دین. تازه بچه ها، من میخوام یه قطره از دریای مصیبت زهرای مرضیه رو بگم. فکر نکنید اینا که الان من امشب و فردا شب و پس فردا شب میگم کل مظلومیت زهرای مرضیه است و شما بگید خب دیگه ما فهمیدیم. وارد بحث بشیم ببینیم چقدر میتونیم جلو بریم. شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، آقا جان دورتون بگردم، آیا مصیبتی از مصیبت جد غریبتون حسین بالاترم داریم؟ آقا فرمود نه، الا استثناء یه جا، آتیش زدن در خانه جدم امیر المؤمنین و شهادت مادرم فاطمه و سقط محسن ابن علی. مصیبت فاطمه از مصیبت کربلا بالاتره. من انشالله اگه برسم تو این 3 شب 14 تا از تفاوت‌های جهاد زهرای مرضیه با جهاد سید الشهدا میگم. ببینید کدوم مظلوم‌ترن. 14 تا تفاوت در نوع جهاد این دوتا بزرگوار، جهاد یک تنه زهرای مرضیه و جهاد با اون لشکر بی نظیر و بی بدیل سید الشهدا. خب اولین تفاوت اینه که اونا که در مقابل فاطمه زهرا سفارایی کردن همه منافقند. منافق رو براتون معنی کنم. اونا که در مقابل زهرای مرضیه سفارایی کردن همه ظاهرن سرسبزن، باطنن کویر بیاب و علفن. ظاهرن مردن، باطنن روی هرچی نامرد سفید کردن. ظاهرن متدینن، باطنن هیچ بوی از دین نبردن. ظاهرن نورانین، ببینشون التماس دعا بهشون میگی، باطنن سیاهن، تاریکن. ظاهرن سفیدن، باطنن سیاهن. فاطمه زهرا به جنگ کسایی میره که بهش حق نمیدن حرف بزنه، حق نمیدن ناله کنه. برای چی گریه میکنی دختر پیغمبر؟ ببینید بچه ها، یه طرف دختر پیغمبره، یه طرف زنهای پیغمبر، یه طرف داماد پیغمبره، یه طرف پدر زنها پیغمبر، یه طرف سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه است، یه طرف هم جماعتی از صحابی پیغمبر، انصار و مهاجر. اینجا جنگ خیلی سخته. تو کربلا کسی ادعا نکرد من اصحاب پیامبرم، من رسول خدا رو دیدم. 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته اومدن کربلا امام حسین رو کشتن. اما اینایی که تو مدینن در مقابل فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارایی کردن، همه ظاهرا صحابی پیغمبرن، همه مهاجر و انصارن، همه اهل نماز شبن، همه حافظ قرآنن. عزیزان، تو شهر مدینه مثل آب خوردنی که میخوری حق امیر مؤمنان رو بالا کشیدن، یک نفر صداش در نیومد. چرا؟ چون کسی حق به اینا نمیداد. یکی اون نیشهایی که براتون بگم، اگر جوونا بیاید تو کوچه بنی هاشم زندگی کنید، این هدیه امشب من به شما، اگر بیاید تو کوچه بنی هاشم زندگی کنید، یک مصیبت هایی رو میشنوید و میبینید که از بین در و دیوار رفتن فاطمه زهرا سختتر و جانسوزتره. یه طعنه ها زدن به مادرتون، یه نیشها زدن، که اون نیشی که زدن، اون طعنه‌ای که زدن، از اون مسمار در بیشتر جگر علی و فاطمه رو سوزونده. یکیشو بگم، هر شب یکیشو میگم. اومدن خونه دختر پیغمبر، دختر پیغمبر چته گریه میکنی؟ بس کن دیگه، تمام شهر مدینه رو خسته کردی. شما که گریه میکنه، همسایه ها گریه میکنن، از گریه همسایه ها شهر موج را میفته. چرا گریه میکنی؟ بیبی میفرمود دین خدا از بین رفت. میگفتن کجا رفته دختر پیغمبر؟ جمع کنین گریه ها رو، بیا مسجد مدینه، همه صحابی پیغمبر، همه مدافع بابات، همه رفیقا بابات، همه سابقه طولانی، هر کدوم اگه بنر میزدن تو مدینه 6 تا بنر بعد سمت هاشون و سوابقشون رو مینوشت. دختر پیغمبر، همه اهل دیانتن، همه رفیقا باباتن، برای مصلحت بابات این کارو کردن. تو میدونی چرا گریه میکنی؟ تو گریه میکنی چون شوهرت خلیفه نشد. چون شوهرت خلیفه نشده صدات در اومده. چون حق تو از مردم نگرفتی. لا اله الا الله. بچه ها میدونید مظلوم یعنی چی؟ یادتون نره ها، مظلوم به اونو نمیگن که 1 به 1000 نفر میجنگه. اگه 1 نفر با 1000 نفر به جنگی بهش چی میگن؟ میگن جنگاور، پهلوان، جیگردار. میگن دم فلانی گرم، 1 با 10 نفر جنگید، 1 با 100 نفر. این که مظلوم نیست که، این مرده، این جنگاور جیگردار با غیرت متعصبه. 1 نفر با 10000 نفر به جنگه. مظلوم میدونی به کی میگن؟ مظلوم به اونی میگن که دوروریاش با خنجر تو پهلوش شروع کنن، داد نتونی بزنی، آخ نتونی بگی، ناله نتونی بکنی. و علا زفراتها محبوسه، ناموسمو زدن، کشتن، اجازه گریه بر فاطمه به من نمیدن. استخون تو گلومه، مظلوم استخون تو گلوم، بعد فاطمه خار تو چشام. آقا یه خار تو چشت میره، میبندی میسوزه، وا میکنه میسوزه، نمیدونی بعد چی کار کنی. حالا یه استخون تو گلوت گیر میکنه، نفس میکشی دردت میاد، نفس پس میدی دردت میاد، نمیدونی چی کار کنی. حالا همزمان استخون تو گلو، خار تو چشم، 25 سال. مظلوم میدونی به کی میگن؟ به کسی میگن که تا
تنها یادگار پیغمبر رو باید شبانه غسل بده، تابوتش رو از زمین که بر میداره تا میان سلمان بگه به عزت شرف لا اله، بابا یه عالم توی مملکت میمیره، سه رو دو رو یه رو جنازه‌شو نگه میدارن. آقای بهجت، آقای گلپایگانی، رهبر کبیر انقلاب، مگه جو نبود؟ سه رو جنازه رو نگه داشتن، مردم از کل دنیا بیان. عالم تنها یادگار پیغمبر این مردمه، تابوتو که از زمین هفتایی برداشتن تا اومدن بگن عزت شرف لا اله الا الله، مولا فرمود آستیناتون رو به دندوناتون بگیرید. قرار نیست کسی بلند بلند گریه کنه. مظلوم به کسی میگن؟ مظلومه به کسی میگن که تنها یادگار پیغمبره. بزننش، یه نفر نگه چرا زدید به ایه زن بن قتلت، آخه چرا کوچه رو به روش بستید؟ یه نفر حرف نزنه، به این میگن مظلوم. مظلوم به امیر المؤمنین میگن که 25 سال پشتر قاسبین خلافت باید وایسه، بگه الله اکبر، ولی که بره بعدا نماز شهاده کنه. بعد آقا تو محراب ضربت میخوره، اهل شام میگن علی که اهل نماز نبوده، مسجد برای چی رفته بوده؟ حالا تو حساب کن اون 25 سال آقا مسجد نمیرفت، چه بر امیر مؤمنان تاریخ مینوشت؟ مظلوم به کسی میگن که زنده بود، بالا منبرا لعنش میکردن، تسبیح لعن میساختن، نعل اسماء رو لعن بر حضرت میزدن. مظلوم به کسی میگن که داماد پیامبر ابوالحسنین و زینبین، ابن عم رسول الله است، همسر زهراست، باید شب جنازشو بردارن یه فرسخ ببرن بیرون کوفه توی یه بیابون خاک کنن، 130 سال قبر مولا مخفی بمونه. به این میگن مظلوم. میگفتن دختر پیغمبر برای چی گریه میکنی؟ میگفت دین خدا رفت. میگفتن کجا رفت؟ تو ناراحتی شوهرت خلیفه نشده. حالا گوش بدید، امیر مؤمنان فرمود اگر منو میذاشتن بعد رحلت پیامبر حاکم میشدم، از شرق عالم تا غرب عالم یک قطره خون به ناحق ریخته نمیشد، یک گناه نمیشد. چجور زهرای مرضیه به اینا بگه از الان تا 1400 سالی که الانه و تا قیامت هرچی بیگناه در کره خاکی کشته میشن به دست تاتارها و مغولها و ایتلرها و چنگیزها و امپراتورها و پادشاهای شرق و غرب و آسیا و چه و چه، همه پای شما نوشته میشه. شما مسبب انحراف بشریتید، شما مسبب این هستید. ببینید در همین 1400 سال چند صد میلیون، اگه کسی آمار بگیره تو کشورهای مثلا آسیای میانه، در نمیدونم امپراتوریای ژاپن و کره و چه و چه، یه امپراتور برای که امپراتور شه چقدر آدمو کشته، تا بیا چنگیز و مغول و هیتلر و چه و چه، همه شما شریکی. چی بگه؟ میدونید فاطمه زهرا چه کار کرد عزیزان من؟ این آبو نگاه کنید، آب الان زلال زلاله. تعارفم به شما کنم میگیرید میل میکنید، چون میگید خب تمیزه دیگه. اما اگه این دیوارش رنگی باشه و یه خوردم لیوان بلند باشه، شما از بالا که نگاه، چون رنگ نور رو میبنده دیگه، از بالا که نگاه میکنم که عجب آب زلالیه، یه خورده میخوری میبینی بو میده، یه چوب میکنی توش به هم میزنی لجن رفته تش نشسته اومد بالا، چقدر این آب کثیفه، چقدر بو میده. چوب که توش میکنی معلوم میشه. رفتی یه باقی مال فامیلا، استخر 3-4 متریه، از بالا استخر که نگاه میکنیم چه آب خوبی برای شنا، تا میه بپری تو آب، یکی میگه صاحب باغ میگه که عزیزم وایسا نپر. میگه چرا؟ این آب که خوبه. میگه نه این آب خوب نیست، صبر کن. یه چوب میگیره میکنه تف کف استخر، لجنی که یه متر کف استخر تهنشی شده میزنه بالا، میگه اوه اوه چه بوی بدی میده، چقدر کثیف این آب، خدا شکر نخوردم، توش نرفتم شنا کنم. مادرتون اگه این جمله رو حفظ کنید، بچه ها این جمله رو حفظ کنید، این 100 تا کتابه. مادرتون فاطمه زهرا توی 95 روز بدون چه کار کرد؟ یکی از کارهایی که کرد این بود، با قربتی که کشید
با از اینجا گرفته سیلی که خورد و نالهی که زد و پشت دری که رفت و مسجد رفت، یه کار کرد، چوب کرد تو وجود اینا به هم زد، گفت اهل مدینه ببینید چقدر آدم میتونه بد باشه. وجود اینا رو به هم زد، ببینید یه آدم چقدر میتونه نامرد باشه، چقدر یه آدم میتونه نامرد باشه. تازه زهرای مرضیه تو این 95 روز وجود اینا رو به هم زد، به اهل عالم نشون داد، به اهل مدینه نشون داد، ببینید اینا با من چه کردن، برای چی، برای فدک، برای یه قولنامه، برای 4 نخل، برای 4 خرما. تازه زشته این آدم های به ظاهر روشن و نورانی و سفید و نشون داد. 25 سال امیر مؤمنان خونه نشین شد. اگر مادرتون این 95 روز سکوت کرده بود، 250 سال امامت خونه نشین بود. تازه وجود اینا رو به هم زد، دین شد 73 فرقه. اگر وجود اینا رو به هم نزده بود، دین 73,000 فرقه می شد. زهرای مرضیه سلام الله علیها به جنگ با کسایی رفته که کسی حق به فاطمه زهرا نمیده، با اینا به جنگن. بابا اینا همه صحابیه پیغمبرن، خب دارن دین رو غارت میکنن، دارن دین رو نابود میکنن، دارن بشریت رو منحرف میکنن. یکی از آثار نفاق براتون بگم، چجور چوب کرد تو وجود اینا به هم زد. قصه فدک رو شنیدید، قشنگتر بشنوید. فدک سال 7 به زهرای مرضیه سپرده شد. قریب 4 سال فدک دست زهرای مرضیه بود. مثل اینکه آقا شما توی خونه 4 سال نشستی، سوار یه ماشینی هستی، 4 سال همه تو رو با این ماشین دیدن، یا یه ملکی داری، یه باقی داری، یه اسبی داری، میدونن این اسب مال آقاست. حالا من میگم این اسب مال منه، میگه خب شاهد بیار دیگه. 4 سال حقوق فدک میومد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا باباش سر رو گذاشت رو زمین، ریختن در خونه، فدک رو پس گرفتن. اولا قصه فدک چیه بماند برای فردا شب. من خواهم این نکته مهمشو بگم، میخوام بگم اهل مدینه دو تا سوال رو جواب بدیم، من بحث فدکم میذارم کنار. یک، اصلا گیریم سلم را که اینجور نبوده، اما گیریم که پیامبر فرموده این فدک دست فاطمه، تا من از دنیا رفتم ازش بگیرید، درسته؟ اینو میگید دیگه. من یه سوال میکنم، نمیشه به حرمت پیامبر این فدک رو نگیرید؟ بگید دختر پیغمبر ماست، باباش 23 سال دندونه شکسته، فرقش دوتا شده، 3 سال شب ابی طالب روزا آفتاب خورده، شبا سرما خورده، روزی یک هسته خورما خوردن موندن، این همه شکمباده ریختیم سرش، این همه خار ریختیم سرش، این همه جنگ ها بردیم، بابا پیغمبر 23 سال برا ما زحمت کشیده، حالا تنها یادگارش مونده، بذار یک کاخ بساز از فدک. هر کی میاد تو مدینه سوال کنه این کاخ برای کیه؟ برای پادشاهتونه؟ بگید نه، برای تنها یادگار پیغمبرمونه. کیف کنید، لذت ببرید. بابا جلوی سگ یه استخون میندازی تا 3 سال، 5 سال، تا 1 سال دور خونت میدوه. من شهر اصفهان بودم دهه آخر محرم سفر، شبا میرفتیم بیرون اصفهان، اونجا که خونه بود، باغ بود که برای استراحت. ما یه شب رسیدیم دم در، بنده خدا راننده ریموت زد، در وا نشد، در خراب شده بود. ما هم ماشین اومدیم پایین، دیدیم یه توله سگ از این زیر این پل اومد بیرون و واق واق، شاید مثلا 3-4 ماهه پای ما رو بگیره. ما هم یه پنج دیم رفت عقب و هی دور ما میچرخید. و بعد به این افغانیه که باغبون باغ بود گفتم که این سگ چند وقت اینجاست؟ گفت 3-4 ماه زیر این پل زندگی میکنه، تو سرما، گوش بدید. گفتم که خب این سگ رو چرا تو باغ نمیبره؟ شما سگ تو باغ ندارید؟ گفتش که صاحب باغ گفته الان به درد نمیخوره، یه خورده بزرگ شه جسه بگیره که بتونه پاچه بگیره، دوز بگیره، سر صدا کنه، میبرمش تو باغ. قضا هم بهش میدی؟ گفت نه. هفته ای، دو هفته ای، سه هفته ای، ماهی صاحب باغ یه شب بیاد اینجا با خانواده‌اش، تش یه استخونی تو قضاشون بمونه، میریزم جلو این سگه، اونم ماهی یه بار. بچه ها یه لحظه یه وانت سر کوچه پیچید تو کوچه، این سگ گله کرد سمت این وانته، جوشی داشت میرفت زیر چرخ جلوی وانت، رسید بهش پیچید و دنبال وانت تا 200 متر بعد باغ هم دنبالش کرد که این بره که به باغ نیت مثلا بد و دوزی چیزی نداشته باشه. یه سگ رو جا بهش نمیدی، هیچی بهش ندادی، یه لونه بهش نمیدی، یه غذا بهش نمیدی، یه جا بهش نمیدی، سالی ماهی و سخون جلوش انداختی، میدونه باید از صاحب این باغ و حریم این باغ دفاع کنه. شما 23 سال پا نمک پیغمبر نشستید، اصلا بذار دختر پیغمبر کاخ بسازه، بعدم افتخار کنید که تنها یادگار پیغمبر ماست. برای خودش که نتونستیم کاری کنیم، برای دخترش داریم این کارو میکنیم. این کارو که نکردید، این یک. دو سال، این 4 سالی که فدک تو دست فاطمه زهرا بود، یک درهمش اومد تو خونش؟ تو این 4 سالی که فدک دست فاطمه بود، فاطمه زهرا شبها گرسنه خوابید، بچه‌هاش شبها گرسنه خوابیدن. این داستانی که حدیثش مشهوره که امام حسن و امام حسین علیهم السلام تب کردن، بعد فزه و مولا و بیبی نیت کردن با حسنین که اگه این تبشون خوابید 3 روز روزه بگیرن. امام حسن 6 سالش بودن، 1 سال قبل رحلت باباش، یعنی 3 سال فدک دست فاطمه است این قصه اتفاق افتاده. نیت کردن این دوتا بچه خوب شدن، 5 تایی 3 روز روزه بگیرن. روز اول روزه گرفتن، شب شد، 2 قرص نون تو خونه فاطمه زهراست، 2 قرص نون خالی با آب، هیچی دیگه. آوردن سر سفره، دیدن مادر ببین کیه؟ مادر یه فقیره. میگه چند روز غذا نخوردم. کدوم مادر غذا بچهشو به فقیر میده؟ من دیدم مادری که گشنه میمونه غذاشو به فقیر میده، اما به حضرت زهرا ندیدم مادری که غذا بچهشو به فقیر بده بچهش گرسنه بخوابه. گفت مادر هممون 2 قرصو بدیم این بخوره سیر شمشم بدیم. دادن با آب افطار کردن. روز دوم روزه گرفتن، روز سوم، حالا روز سوم یا روز چهارم پیغمبر بچه ها فاطمه رو دید، رنگا زرد، دستشون رو گرفت آورد در خانه. فاطمه جان بابا مگه تو خونه چیزی نیست؟ نه بابا. این بچه ها چرا به این روز افتادن؟ سوره نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا میرسه به اینجا انا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای خدا هدیه دادیم، برای خدا صدقه دادیم، مزدی نمیخوایم. فدک دستش بود، 2 قرص نون تو خونش پیدا بیشتر نمیشد. فدک دستش بود، وقتی 2 قرص نون داد به فقیر تو خونش نون نبود. فدک دستش بود، سلمان میگه اولین باری که فاطمه زهرا رو دیدم با زانو خوردم زمین. از یک خطیب بزرگوار شنیدم که سلمان شروع کرد خاک سرش ریختن. من این حدیث رو ندیدم، ولی که سلمان خورد زمین رو دیدم. سلمان خورد زمین، پیامبر فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت یه سوال دارم، این فاطمه دختر شماست؟ تنها یادگار شماست؟ بله این فاطمه منه. گفت آقا من دختران پادشاهان عرب و عجم رو زیاد دیدم، هر کدوم راه میفتن 100 تا کنیز گوشه چادراشون رو میگیرن، این دختر خاتم الانبیاست که چادرش 20 وصله لیف خورما داره. کدوم چادر 20 وصله لیف خورما خورده؟ خب حالا سوال اینه، برای 4 تا نخل خورمایی که خرج خودتون میشد، برای 4 تا نخل خورمایی که خرج خودتون میشد، اومدید راه رو به روی دختر پیغمبر بستید. میگن ما نزدیم، میگن نه فقط راه رو بستیم. اگه فقط راه رو بسته باشید تا قیامت لعنتتون میکنیم. راه رو به کی بستید؟ به روی تنها یادگار پیغمبری که یه شب سیر غذا نخورده.
تنها یادگار پیغمبری که شب عروسی داره خونه شوهر میره، دختر یتیم جلوشو میگیره، دختر پیغمبر لباستون نوه، من لباس ندارم. بیبی فرمود برگردیم خونه، همه کاروانو بر میگردن خانه، لباس کهنه رو دوباره تن خودش میکنه، همون لباس که تنش بوده بیبی، لباس نوشو تا میکنه میده به این دختر فقیر. بعد همچین لا اله الا الله، یک کاری کردن تو مسجد با مادرتون فاطمه که سراسیمه اومد تو خونه، دید حیدر زانو گرفته بغل های های گریه میکنه، یه تشر زد. حالا این بماند برا فرداشه.